خداحافظی میکنیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم خداحافظی میکنم از هم حضرت عالی همکاران و همه مؤمنین در خدمت
زنده باشین انشاءالله. ما همچنان با شما عزیزان شنونده هستیم با ویژه برنامه جان پیامبر.
لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
بشنو از لیل المبیت مرتضی شیر مردی که بگرداند قضا، آن شبی را که به جهل جاهلان کشته می شد خاتم پیغمبران، پهلوانانی به جد پولاد تن سربر آورده ز اقوام کهن، قصد قتل مصطفی را داشتند زین سبب تیغ و سنان افراشتند، خفته در بستر پیمبر غرق نور، نور را کی دیده آن چشمان کور، سرز پا پیچیده در بستر چنان تا شود رویش ز نامردان نهان، چون که از پرده پس آمد آفتاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب، نوجوانی از جوانان شیرتر در خرد از پیر مردان پیرتر، پهلوان پهلوانان عرب، شیر مرد شیر مردان عرب، گفت نام من علی مرتضاست، جایگاه هم در حریم کبریاست، خفته ام در بستر پیغمبران، بستر نوح نبی و دیگران، چون که خواهد تیغ حق برد گلو، جان حیدر هم فدای راه او، چون که احمد آیه حق می سرود، آیه در حیدر تجلی می نمود، مرتضی صورتگر شمع خداست، شاهباز عشق بازی با خداست، گر که پرسی قله خلقت کجاست، بی تأمل زیر پای مرتضی است.
لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
13 سال در کنار پیغمبر در سخت‌ترین مواقف علی ابن ابی طالب علیه السلام ایستاد. بعد اون وقتی که 13 سال رنج داشت به پایان می رسید، درسته که هجرت رسول اکرم هجرت از روی اجبار و ناچاری و زیر فشار قریش و مردم مکه بود، اما آینده روشنی داشت. همه می دونستن که این هجرت مقدمه کامیابی هاست، مقدمه پیروزی هاست. درست در اونجایی که یک نهضت از دوران مهنت داره وارد دوران راحتی و عزت میخواهد بشوند، در همون لحظه که همه معمولا تلاش میکنن زودتر خودشونه برسونن، اگر بتونن از مناسب اجتماعی چیزی بگیرن جایگاهی پیدا بکنن، در همین لحظه امیرالمؤمنین آماده شد تا در جای پیغمبر، در بستر پیغمبر، در شبی ظلمانی و تاریک بخوابه تا پیغمبر بتوانه از این خانه و از این شهر خارج بشه.
لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
خب دوستان عزیزم، به لحظات پایانی ویژه برنامه جان پیامبر رسیدیم. ممنونم از همراهیتون. انشالله که همه ما از رهروان واقعی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام باشیم.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را، شهدای کربلا را.
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت.
زندگی امیرالمؤمنین سرتاپا درس است، و اون چیزی که در میان رفتارهای امیرالمؤمنین که شامل همه خصلت‌های نیک یک انسان و یک زمامدار است، انسان مشاهده می‌کند که برترین این خصوصیات برای امروز ماست، مسئله بصیرت بخشی و بصیرت دهی به کسانی است که نیاز به بصیرت دارن، روشن کردن فضا. در همه ادوار این شجاعت بی پایان، این فداکاری عظیم در خدمت آگاه کردن مردم، عمق دادن به اندیشه مردم و به ایمان مردم به کار رفته است. در جنگ صفین وقتی طرف مقابل که احساس میکرد دارد شکست میخورد، برای اینکه جنگ را متوقف کند قرآنها را سر نیزه کرد، یه عده آمدن دور امیرالمؤمنین رو گرفتن، فشار آوردن که باید تسلیم بشی، جنگ رو تمام کنی. اینا قرآن رو مطرح کردن. کار مزورانه‌ای بود، کار عجیبی بود. حضرت فرمود شما اشتباه میکنید، شما اینها رو نمیشناسید. این کسانی که امروز قرآن رو مطرح میکنند به عنوان حکم، به قرآن اعتقاد ندارن. من میشناسم اینها رو، انی عرفتهم اطفالا و رجالا، من دوره کودکی اینها رو هم دیدم، دوره بزرگی اینها رو هم دیدم. فکانو شر اطفال و شر رجال، بدترین ها بودن. اینها به قرآن اعتقادی ندارن. وقتی در تنگنا گیر میکنن قرآن رو مطرح میکنن. امیرالمؤمنین اهل بصیرت دادن است. البته اونها گوش نکردن، اصرار ورزیدن و دنیای اسلام خسارتش رو خورد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد.
خاک را با خون دل گل ساختم، خون دل خوردم ز گل گل ساختم، زین سبب دل محرم راز من است، پرده عشاق دمساز من است، عاشقان را بی خیالی خوشتر است، نغمه از نیهای خالی خوشتر است، عشق بازان لاابالی تر به پیش، تا جواب آید سؤالی تر به پیش، زخمه ام در جستجوی تار هاست، زین سبب هر گوشه بر پا دار هاست، تار بینم شور بر پا می کنم، موسیایت تور بر پا می کنم، آب آتشناک دارم در سبو، باده سوزان بلی بی رنگ بو، هر کسی نوشد دگرگون می شود، لیلی اینجا همچو مجنون می شود، هر کسی نوشد چنان آتش شود، اهل دل گردد ولی سرکش شود، هر کسی نوشد خدیمانی کند، وانچه می دانیم و می دانی کند، می ترابد اسم اعظم از لبش، می رسد با اسم ما بر مطلبش، باده ما باده انگور نیست، شهد ما در لانه زنبور نیست، باده ما شهد علم احمدیست، اولین شرط حضورت بی خودیست، بی خود از خود شو خداوندی مکن، با خداوند جهان رندی مکن، محرم ما را پریشانی مباد، مهر ما محتاج پیشانی مباد، ای نمازادین پس از 70 سال، ای نمازادین پس از 70 سال، کو تحول کو طرب کو شور و حال، کیس زد خاموش و بی وجد و طلب، بر لب دریا بمیری تشنه لب، آستین شوق را بالا بزن، دست دل بر دامن دریا بزن، جرعی از جام آگاهی بزن، مست شو کوس اناللهی بزن، دست ساقی چون سر خم را گشود، جز محمد هیچ کس آنجا نبود، جام آن آینه را سیراب کرد، پس جمالش خیش را بیتاب کرد، موج زلف مصطفی را تاب داد، زلف عار غیرتش را آب داد، در پی احمد علی آمد پدید، در کف او بود میزان و حدید، بلعجب بین روح حق را در دو جسم، هر دو یک معنی ولی چند در دو اسم، در حقیقت هر دو یک آینه اند، یک زبان و یک دل و یک سینه اند، یک نظر بر پرده نقاش کن، تا به گیسوی قلم را پاش کن، آفرین گو پنجه معمار را، تا نماید بر تو این اسرار را، پاش میگوید به مولوح و قلم، از وجود 14 بی جام 14 ماه فلک پرواز کن، 14 خورشید هستی ساز کن، 14 پرواز در 7 آسمان، هر یکی رنگین تر از رنگین کمان، 14 الیاس در باد آمده، 14 خضر به امداد آمده، 14 کنعانی یوسف جمال، 14 موسی به سینای کمال، 14 نوح به دریا متصل، 14 روح جدا از آب و گل، 14 دریای مرباری جوش، 14 سیل سراپا در خروش، 14 گنجی نه علم لدن، 14 شمشیر پولاد آب کن، 14 سر 14 سردار دین، 14 تفسیر قرآن مبین، 14 پرواره افروخته، 14 شمع سراپا سوخته، 14 سرمست بیجا مستبو، جرعه نوش از باده اسرار هو، 14 میخواره ساقی شده، وجه رب گشته و باقی شده، 14 منصور منصور آمده، کلهم نور علی نور. نور آمده، آفرینش بر مدار عشق بود، مصطفی آیینه دار عشق بود، میم او شد مرکز پرگار عشق، در تجلی بر سر بازار عشق، تا قلم بر حلقه سودش رسید، شد علم نشرح لک صدرک پدید، تا طریق عشق بازی را نوشت، با فروغ سرفرازی را نوشت، یا یقین عشق بازان را نگاشت، خلق عالم بیش از این یارا نداشت، دست حق تا خشت آدم را نهاد، بر زبانش نام خاتم را نهاد، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست، از مناره پنج نوبت پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم به آبای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی.
خواهی که در پناه کرامات سرمدی ایمن شوی ز فتنه و ایمن ز هر بدی، لبریز کن ز عطر گل نور سینه را با ذکر سبز یک صلوات محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. ساعت 23:15 اینجا رادیو معارف، بخش شبانگاهی پنجشنبه، و دعوت بکنم حدیث بشارت رو بشنوید به کارشناسی حجت الاسلام علی قمی.
یه بار با ماشین زدم به یه گربه، بعد از اون بدی آوردم.
من اصلا دوست ندارم شماره پلاک خودم 13 باشه.
نه نه، باید زن متعلقت به مراسم عقد حضور داشته باشه، شغل نداره.
شنیدم توی شب قیچی بزنی 900
ده. ماه سفر دیگه نگو میگن نحسه، با اومدن ربی 900ش از بین میره.
آره ما هم شنیدیم.
متاسفانه خرافات نه تنها در زمانهای قدیم، امروز هم به اشکال مختلف در میان مردم هست.
هفته مسجد میرن صبحی زود، در این مسجد رو میزنن و به پیامبر بشارت میدن که ما این سفر تموم شده. گفتن میگن ما این کار انجام دادیم.
حدیث بشارت.
و بشیر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامیان سلام. ایام شهادت و سوگواری پیامبر رحمت، کریم آل طه و امام رؤوف صلوات الله علیه اجمعین رو به همه شما دوستداران خاندان وحی تسلیت میگیم. از الان به لطف خدا با ویژه برنامه حدیث بشارت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف، همراه شما هستیم. راستی امروز تا این ساعت از روز که گذشته براتون چطور روزی بوده؟ خوب یا اینکه خدای نکرده بد؟ بهتون خوش گذشته یا خدای نکرده بد و سخت؟ احمد آقا که میگه روز خوبی بود و امروز روز شانس و خوشبختی من بود، اما احسان دماغ و اصلا حرفی نمیزنه. امیدم راضی نیست و میگه روز بدی بود، همه برنامه هام به هم ریخت و به هیچ کارم نرسیدم. مهران که به زمین و زمون بد میگه و گلایه میکنه که امروز براش روز نحس و شومی بوده. آخه طفلی مهران امروز صبح که از خونه زد بیرون، درب ماشینش یه خش بزرگ و عمیق برداشته بود. تا برسه شرکتم 2 ساعت توی ترافیک معطل شد و وقتی هم به شرکت رسید رئیسش کلی گیر داد که این چه وقت اومدنه. البته این تازه شروعش بود و تا همین ساعت پشت سر هم بعد آورده و ضربه خورد. بگذریم. نگفتین نظر شما درباره امروز چیه؟ امروز براتون خوب و خوشیوم بوده یا اینکه خدایی نکرده بد و شوم و نحس و خسته کننده؟ اصلا میدونی چیه؟ شما این حرفا رو میخوام خدمتون عرض کنم که آیا قبول دارید به نظر شما اینکه یه روزی خوشیوم و مبارک باشه و یه روزی نحس و شوم، واقعا اینا واقعیت داره؟ اگه واقعیت داره مبارکی و نحسی اون روز برای چیه و از کجا ناشی میشه؟ نگیم بعضی روزا و هفته و ماها خودشون نحسن یا مبارکن که اصلا نمیتونم هضمش کنم. آخه میدونید چیه؟ اگه این جوریه چرا همین امروز برای احمد و سعید و بعضی از شما روز خوب و خوشی بود و برای احسان و امید و شاید بعضی از شما شوم و بدیوم؟ اگه نحسی و شومی توی ذات روزا و ماها باشه، چطور ممکنه یه روز هم شوم و نحس باشه هم خوشیمن و مبارک؟ چیه؟ چیز عجیبی گفتم؟ اگه حرف منو قبول ندارین، صحبت‌های استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، کارشناس محترم این برنامه رو بشنوید.
اینکه اگر انسان یک روزی رو خودش خراب بکنه، گناهی رو در اون روز انجام بده، اون روز برای اون نحس خواهد بود. اگر یک روز کار زیبایی رو انجام بده، ثوابی رو تحصیل بکنه، اون روز برای او روز سعادتمندی خواهد بود. ما در روایت داریم که بعضی از اوقات وقتی که خداوند متعال در روز قیامت صحیفه اعمال من و شما رو باز میکنه، بعضی از روزها و صحیفه ها صحیفه های نورانی است، بعضی از اونها ظلمانی است. این گونه ندا میاد که نورانیت این روز به خاطر اون کاری است که در دنیا انجام دادی و تاریک بودن این صفحه از زندگی تو به خاطر اون کار زشت یا گناهی است که در دنیا انجام دادی. پس به خودی خود ما روزی رو به عنوان روز نحس یا روزی رو به عنوان روز سعادت نداریم که در آموزه‌های دینی هم به این موضوع پرداخته شده.
نمیدونم این روایت رو دوستان شنیدید یا نه، روایت از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون میفرمایند با روزها دشمنی نکنید که آنها با شما دشمنی خواهند کرد. به نظر شما پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله چی رو میخوان به ما گوش زد بکنن؟ این حدیث شریف منو یاد اون شعری انداخته که میگه ای که گویی 13 نحس است، نحسی هاز چیست؟ از تو نحسی هازند سر، 13 نحس نیست. به نظر من این ماییم که با رفتارمون، با بی‌دقتی هامون، با بی برنامگی و بی تدبیری و سر به هوا بودنمون به خودمون ضربه میزنیم، بعد اونو پای روزها میذاریم و میگیم این روز یا این ماه نحس و شومه، بعدش هم با روزهای خدا دشمنی میکنیم و پشت سر هم ضربه میخوریم. نظر شما چیه؟
شنیدید میگن ماه صفر نحسه؟ بله یه چیزایی شنیدم.
بله از اصولا خیلی وقت از قدیمی ها شنید که ماه صفر نحسه، اینا رو خیلی زیاد شنیدم.
بله شنیدم.
شنیدم ولی میدونم که درست نیست.
غلطی که بین مردم باب شده اینه که میگن خیلی چیزا رو نحس میدونن، مثلا عدد 13 رو نحس میدونن یا خیلی مثل این چیزا. یکی از اون چیزا ماه سفره. حالا نمیدونم، شاید به عنوان اینکه یه خورده غم و غصه توش زیاد باشه یا شهادت های اهل بیت توش زیاد باشه، یه خورده عزا وقتی تو ماه محرم و سفر زیاد شد شادی ها کم شد، شاید به عنوان نحس بدونن، ولی حرفش غلطه کاملا.
که منظور سنگینی ماه سفره، چون پیامبر در اون ماه رحلت فرمودن بهش میگن که ماه خیلی سنگینیه.
چند سالی است که در پایان ماه صفر مراسمی در برخی شهرها باب شده که در ظاهر عملی نیکو وانمود می شود، اما هنگامی که در آن اندیشه کنیم نتیجه به آنجا می رسد که با خرافه ای دیگر مواجه هستیم. داستان از این قرار است که گفته می شود در شب اول ماه ربیع الاول باید درب 7 مسجد را کوبید و با این کار پایان 2 ماه عزاداری و آغاز ماه ربیع الاول را به پیامبر خدا بشارت داد و حاجات خود را از خدا طلبید. سالهای ابتدایی در این مراسم به کوبیدن در مسجد و آنگاه اقامه نماز صبح در آخرین مسجد اکتفا می شد، اما با گذشت زمان بر پیرایه های این عمل نیز اضافه شد. یک سال تضرع و ناله و گریه بر درب مسجد، سال دیگر پخش نذر و شیرینی و شکلات، و همینطور این سیر تکاملی ادامه دارد.
شما خودتون شاهد این قضیه بودید تا حالا یا خیر؟
بله خیلی بودم، یعنی دیدم زیاد. 7 مسجد میرن صبحای زود، در این مسجد رو میزنن و به پیامبر بشارت میدن که ما این سفر تموم شده. گفتم میگن ما این کار انجام دادیم.
شنیدم یه همچین مواردی رو تو همین سالیان اخیر هم خورده باب شده.
خیلی دیگه ما مسجد آشتیان هستیم، شب می نرسم که میمونن تا صبح.
که بعضی بودن میشن آخر ماه سفر اول ماه ربیع در 40 تا مسجد میروند و در رو میبوسند و مراسمی انجام میدن، اینا در هیچ روایتی و هیچ مستند شرعی وارد نشده، جز خرافات است. به جای اینکه بیان یه کارهای خرافی انجام بدن، خودشونم زحمت بدن و از نظر شرعی هم مرتکب کار خلافی شده باشن، برن متوسل به قرآن مجید بشن، متوسل وابسته به پیغمبر و ائمه خدا بشوند، دعاهای معتبری که در کتابهای معتبر آمده، نمازهای معتبر. اگر خرافات زیاد بشود، چهره اصلی مذهب یواش یواش مخدوش میشه.
حدیث بشارت.
خب در این قسمت از ویژه برنامه یه حدیث بشارت، سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قمی رو در رابطه با روایت ابن عباس میشنویم.
یه روایتی است که مستند اون افرادی که این روایت رو به عنوان نحوست ماه سفر مطرح میکنن، مستند اونها این روایت است که پیغمبر اکرم فرمود کسی که بشارت بده به من خروج ما از ماه سفر رو، او اهل بهشته. ببینید، ماه سفر به جای یک ماه دیگه در این حدیث و روایت گنجونده شده. اصل روایت این است که مرحوم شیخ صدوق هم او رو نقل میکنه به این شکلی که پیغمبر اکرم میفرماید هر کس خروج ما از ماه آذار رو به من بشارت بده اهل بهشت. ماه آذار یکی از ماهای رومی است. اما علت این که پیغمبر این فضا رو ترسیم میکنه و این نکته رو میگه چیه؟ علت این است که پیغمبر اکرم در مسجد نشسته بودن، عده‌ای از اصحاب پیغمبر هم در کنار پیغمبر نشسته بودن. پیغمبر اکرم فرمود کسی که به عنوان اولین نفر بر ما وارد بشه او اهل بهشته. این بشارت رو پیغمبر اکرم داد. یه عده‌ای از اصحاب پیغمبر خواستن شیطنت بکنن، رندی بکنن به قول امروزی ها، از فضای مسجد خارج شدن که دوباره وارد مسجد بشن و به عنوان بهشتی خودشون رو به مردم معرفی بکنن. پیامبر وقتی این فضا رو دیدن یه شرطی رو اضافه کردن، گفتن کسی که اولین نفر وارد مسجد بشه و به من بشارت بده خروج ما رو از این ماه آزاد. اونایی که زودتر از مسجد خارج شده بودن شرط پیغمبر رو نشنیده بودن، اومدن به پیغمبر عرض ادب کردن، پیامبر هیچ سخنی رو نگفت. کسی در این میان وارد شد به نام ابازر که برای همه شماها معرف حضوره. وقتی ابازر وارد شد بر پیغمبر اکرم، پیامبر اکرم از او سوال کرد که ابازر، ما در چه بازه زمانی قرار داریم؟ تو چه تاریخی هستیم؟ ابازر گفت یا رسول الله، ماه آذار تمام شده. پیغمبر اکرم او رو بشارت داد به بهشت و موضوع له و فضای روایت به این گونه است که پیغمبر او رو بشارت داد به بهشت.
میدونم خیلی از شما الان این سوال به ذهنتون رسیده که اگه ماه سفر با بقیه ماهای سال و روزهای اون با روزهای ماهای دیگه فرق نداره، پس اون روایتی که از پیامبر خدا نقل شده و روی زبون ها افتاده که هر کی از تمام شدن ماه سفر به من خبر بده من به او بشارت بهشت میدم، ماجراش چیه؟ فکر کنم صحبت های استاد حجت الاسلام و المسلمین علی قمی رو بشنویم بیشتر به ما کمک میکنه. خواهش میکنم.
ببینید، ماه سفری در کار نبوده. ماه سفر به جای یک ماه دیگه در این حدیث و روایت گنجونده شده. اصل روایت این است، ابازر وقتی وارد مسجد شد و پیغمبر اکرم این بشارت رو به او داد که تو اهل بهشتی، بعد پیغمبر اکرم دلیل این موضوع رو بیان میکنه و علت این فضا سازی رو هم پیغمبر اکرم در ادامه اینگونه میفرمایند که ابازر، من خودم این رو میدونستم، اما میخواستم، دوست داشتم که این قوم جایگاه تو رو بدونن و بدانند که تو اهل بهشت هستی و تو کسی هستی که به بهشت خواهی رفت. و چرا این گونه نباشه؟ ابازر ولایت اهل بیت رو پذیرفت، ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو پذیرفت. بعد در ادامه روایت خود پیغمبر اکرم این گونه می‌فرماید که ابازر کسی است که بعدها تنها از دنیا خواهد رفت. عده‌ای میان اون رو کفن می‌کنن، دفن می‌کنن که اونها رفیقهای من در بهشتن. با توجه به این حدیث ما به این نکته می‌رسیم که پیغمبر اکرم می‌خواد جایگاه ابازر رو به ما نشون بده. بحث خروج از ماه یک بحث فرعی است. اصل کار جایگاه ابازر و ولایت مداری ابازر هست که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه با این فضا سازی میخواد جایگاه موالیان اهل بیت رو نشون بده. کسی که با ولایت باشه چه جایگاه ویژه ای داره، کسی که با ولایت باشه اهل بهشت خواهد بود، کسی که جایگاه ولایت رو بشناسه رفیق و همنشین پیغمبر سفر در بهشت خواهد بود.
ما شناسنامه حضرت رو تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم، گفتیم پیامبر کسی است که یعمرهم بالمعروف و